بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تا اینجا نتیجه بحث این شد که اتیان مأمورون به و امر ظاهری بعد از کشف خلاف کفایت نمی کنه. همین مواردی رو که مصداق این ام بود ذکر کردیم، من جمله اونجا که مجتهد براش تبدل رأی حاصل شد، تا دیروز رأیش این بود که در اصل غیبت صلات جمعه واجب است، رأیش عوض شد به این که وظیفه مکلف در اصل غیبت صلات ظهر است نه صلات جمعه. اون چه آورده است کفایت نمی کنه. و همینطور نسبت به مقلدین، وقتی که شخص مرجعی رو، مجتهدی و فقیهی رو برای خودش انتخاب میکنه، به رأی او عمل میکند، سپس معلوم میشه که رأیشون تغییر میکنه و اون عمل سابق مقلد مستند به رأی جناب فقیه پس از کشف خلاف مجزی نیست. برای از اینکه لا فرقه بین اینکه این امر برای مجتهد اتفاق بیفته یا برای جناب مقلد، حکم علی القاعده عدم اجزاست الا اینکه دلیلی بر اجزا ذکر شود که به واسطه وجود دلیل ما قائل به اجزا بشیم. از وجوهی که به عنوان دلیل بر اجزا ذکر کردن اجماس. اجماع فقها بر این است که اونگاه که برای مجتهد تبدل رأی حاصل شد، آنچه اتیان کرده است کفایت می کند، از این پس به رأی جدیدش عمل کند، اما نسبت به گذشته عملی که انجام داده است مجزی است و کافی است. خوب، این اجماع که ازش چنین فهمیده میشه که اعاده لازم نیست، حالا چه نسبت به مجتهد چه نسبت به مقلد، این اجماع به تعبیری مورد نقد قرار گرفته. گفتن که اولا این اجماع به طور مطلق نیست، بلکه در اجماعی که ادعا شده است تفصیل قائل شده بین احکام تکلیفی و احکام وضعی. احکام وضعی که موضوعشون باقی است. مثالی که ذکر کردن این است که شخصی اجتهادش به این رسید، فقیهی عن اجتهادن به این نتیجه رسید که در ذبح حیوان اون آلت ذبح لازم نیست حدید باشد، سپس برایش تبدل رأی حاصل شد. و گفت که ذبح شرعی به این است که با حدید و آهن سر حیوان بریده شود. مثلا سنگ کفایت نمیکنه، استیل کفایت نمیکنه، باید چی باشد؟ آهن باشد. سلام علیکم و رحمت الله. حالا ایشون گوسفند رو ذبح کرده، هنوز لحم گوسفند استفاده نشده. در اینجا که براش ثابت شد حدید معتبر است برای ذبح شرعی، ایشون حق نداره که این گوسفند ذبح شده به غیر حدید را اکل کند. موضوع باقی است. حق ندارد لحم این حیوان را بی کند، یعنی محکوم به بفرمایید که میته است، ذبح شرعی نشده این میته است. و اگر موضوع باقی نماند، یعنی مستند به اجتهادش، فعلی را انجام داد سپس تبدل رأی شد، پس از تبدل رأی و تغییر رأی موضوعی که در ارتباط با اون موضوع اظهار رأی کرد منتفی باشد. اینجا بفرمایید فعل ما وقع، فعلی که انجام شده است مستند به رأی سابق، دیگه جایی نیست که بحث کنیم که مجزی است یا مجزی نیست. بله، به اصطلاح جایی این نیست که بحث بشه که مجزی است یا مجزی نیست. چنین تفصیلی برخی در ارتباط با اجماع محل بحث ذکر کرده. خوب، این اجماع در این حال مورد خدشه قرار گرفته. گفتن شما میان میگین که عمل مستند به رأی سابق بعد از تبدل رأی فقیه کفایت می کند بالاجماع. حکم علالقادش که عدم اجزا بود، اینجا میگید عمل سابق کفایت می کند بالاجماع. یکی از اشکالات بر این اجماع این است که این مسئله محل بحث ما اجزا و عدم اجزا در ارتباط با اتیان حکم ظاهری عن الواقع یک مسئله حدیثه است به تعبیری، یک مسئله جدیده. در کلمات قدمای از فقها این بحث دیده نمیشه. اگر این بحث اونطور سابقی نداره که مثلا ببینیم سابقین قدما چه فرمودن، اونها هیچی نگفتن چون که کسی متعرض این بحث نشده بود. شما در این فرض چگونه ادعا اجماع میکنید؟ اونا نفیان او اثباتن در ارتباط با مسئله محل بحث ما چیزی نفرمودن، حالا بعد بیان بگین اجماع فقها ها بر اجزا است. درست شد؟ اجماع در محل بحث از این جهت خلاصه مخدوشه. این اولا. و ثانیا، غیر از این اجماعی که ادعا شده است، وجوه دیگری برای اجزا در محل بحث ذکر شده. مثلا لاتعات، حدیث لاتعات ازش استفاده میشه که نسبت به بعضی از اعمال اعاده لازم نیست. مستفاد از حدیث لاتعات اجزاست در مواردی. حالا اون حدیث لاتعات رو هم بحث خواهیم کرد. شاید این آقایون که فتوا دادن به اجزا مستندشون و دلیلشون حدیث لاتعاد باشد. درست شد؟ به تعبیر دیگر اجماع محل بحث اجماع مدرکی است. حالا یا معلوم المدرک که شاید همینم باشه، چون که این مدرک دیگه هم عبارت باشه از عسر و حرج، یا محتمل المدرک. با این حساب از اجماع خارج شیم، اجماع در محل بحث دلیل بر مطلب نخواهد بود. علاوه بر این که این فرق گذاشتن بین احکام تکلیفی و وضعی، وجهی برای این فرق وجود نداره. چرا؟ چون که توضیح مطلب این است که چرا وجهی برای فرق نیست. یک وقت این گونه است که موضوعی که قبلا مستند به یک رأی انجام شده است در خارج، بعد از تبدل رأی موضوع نیست، منتفیه، به لحاظ آثارم هیچ اثری بر اون موضوعی که مرتبط به رأی سابق انجام شد هیچ اثری ملاحظه نمیشه. اگر فرض مسئله رو اینجا در نظر گرفتید فبها، اما اگر موضوعی که در ارتباط با آن موضوع فقیه حکم کرد سپس برایش تبدل رأی حاصل شد، به لحاظ آثار اون موضوعی که وقع به لحاظ آثار استمرارن، میبینید که متفاوت میشه مسئله. از باب مثال، فقیهی نظرش این بود که در عقد عربیت شرط نیست، دو نفر که میخوان با هم معامله کنن به فارسی عقد را انجام بدن کفایت میکند. میگوید فروختم، مشتری میگوید خریدم، ثمن معلوم، مثمن معلوم، به فارسی عقد واقع شد، ایشون گفت کافی است. سپس تبدل رأی حاصل شد، گفت لزومن در صحت عقد عربیت شرط است. او عقدی که واقع شده است چیکارش کنیم؟ میگه که به جهت تغییر و تأثیر به اصطلاح رأی جدید مسئله رو میتونیم این گونه بیان کنیم که این مثمن که دست آقا رسید و ثمن که به دست بایه، عقد رو اگر ما باطل فرض کردیم چون که به عربیت نبوده از صیغه، میگیم مال جناب زید مثمن به دست جناب عمر رسید، خب بی که باطل بود، اون مال در دست ایشون است. حالا شما میگید مال رو مصرف کرده است، خوردنی بوده خورده است، درست شد؟ بنزینی خریده، بالاخره مصرف شده رفته، امثال آن چیزی نمونده. این ماندن اون موضوعی که در ارتباط با او فقیه رأی داد، ماندن و نماندنش تأثیر ندارد. چه این که اگر در اینجا گفته شود که عقد ما وقع باطل است، اثر بطلان عقد این خواهد بود، هر یک از این دو طرف معامله ضامن آنچه که عقد کرده اند می باشند. بایه سمن را عقد کرده است، مالک سمن نشده است، اونو ده فهمودین چی میشه؟ مشتری مثمن را گرفته است، مستند به بیی که فارسی بودا، او که موجب ملکیت نشد. مال هر یک از دو طرف در دست دیگری قرار گرفته است، طلب شده است. شما ملاحظه کنید اون مالی که تلف شده است اگر مثلی است، طرف ضامن به مثل است، و اگر قیمی است ضامن به قیمت است. خاطرتون هست در مال مقبوض به عقد فاسد چه گفته میشد؟ اون احکام اینجا میاد. این بقاء موضوع تأثیری نداره که بیایم مثلا یه تفصیل قائل بشیم بگیم که بالاخره اون موضوعی که در ارتباط با اون موضوع فقیه سابقا یک حکم داد، یک رأی داد، سپس رأیش عوض شد، بقا و عدم بقاء موضوع تأثیری در مطلب ندارد. خوب؟ علتش اینه که شما حالا فرض کنید همون معامله فارسی که اینا انجام دادن، عقدی که انجام شد به فارسی بین این دو، ایشون نظرش ابتدان این بود که عقد فارسی صحیحه. اگر عقد فارسی رو صحیح شمردین، اون ملکیت بر این عقد مترتبه. مبی ملک مشتریست، سمن ملک بایه. یک عقد درست حسابی واقع شده است و اثرش که عبارت باشه از نقل و انتقال بر این عقد صحیح مترتب. اما جناب فقیر رأیش عوض شد، خودش یک بیعی انجام داد بل فارسی، مقلدینش معاملاتی انجام دادن به عقد فارسی، بعد حالا رأیش تغییر کرده، میگه در عقد بیع عربیت شرطه، باید به عربی واقع بشه تا عقد صحیح باشه. خب حالا شما یه وقت میان میگین که اون معامله که انجام شده بود سمن مسمن هنوز دست نخورده. خب اگه سمن مسمن دست نخورده میگین برگرده به چی؟ برگرده هر چیزی قبل از عقد، مسمن برگردد به نزد بایه، سمن برگردد به نزد مشتری. این در وقتی که به اصطلاح این موجود است، به اصطلاح عدم مجزی بودن اثرش همینه که هر چیزی برگردد به ما قبل عقد. اما اگر این موضوع منتفی شده، سمن و مسمن از بین رفته، حالا که سمن و مسمن از بین رفته است، دیگه بگیم که جای این حرف نیست که سخن از عدم اجزا داشته باشی نسبت به اون عقد فارسی. برگردیم بگیم مجزی نیست، چون که موضوع دیگه منتفی است. خب میگه که ولوی که اون سمن و مسمن هیچ کدومش دیگه الان نیست، معدوم شدن به تعبیری، اما برای قول به عدم اجزا اثری است. اثر چی میشه؟ اثر عبارت از این میشه که آقای بایه سمن رو که از مشتری گرفت و آن را مصرف کرد ضامن است. ضامن به چیه؟ ببینید اون چه که تلف شده است نزد بایه مثلی بوده است یا قیمی؟ معلوم شد؟ اگر مثلی بوده است ضامن به مثل است، و اگر قیمی بوده است باید قیمت آن مال تلف شده را به مشتری برگرداند. مشتری چیکار کنه؟ مشتری هم مسمن رو که گرفته بود، اگر عین موجود است مسمن را برگرداند، اگر موجود نیست همین حرف اونجا میزنی، ضمان به مثل یا ضمان به قیمت، یعنی از اون ضمان مسما خارج میشیم. بین احکام و موضوعات، موضوعی که مثلا باقی است یا باقی نیست، دقت فرمودین، این اثر بین حکم تکلیفی و حکم وضعی.
من میگم وجهش چیه؟ وجه عدم فرق گذاشتن چیه؟
چون که ما در ارتباط با همین بحث زمان که یک حکم وضعی است به اصطلاح، ما حکم زمان رو که یک حکم وضعی است منوط نمی‌کنیم به بقا اون مالی که رد و بدل شده است بین دو طرف. مثلا خارج از اینجا یه آقایی کتاب کسی را غصب کرد، ایشون ضامن است، خواه این کتاب باشد نزد او خواه نباشد. دقت فرمودید؟ مادامی که کتاب نزد او هست کتاب رو باید برگرداند، که اون اگر کتاب از بین رفته است خب که ضامن است مثل آن را باید بدهد یا قیمت آن را باید بدهد. بقایش به اصطلاح بقای این موضوع به تعبیر خودمون دخالتی در حکم وضعی نداره. این رو خواستیم عرض کنیم، درست شد؟ از ادله‌ای که ذکر کردن برای اجزا در محل بحث گفتن آقا درسته حکم علی القاعدش عدم اجزا بود، جناب فقیه که برایش تبدل رأی حاصل شد اون فعلی که آورده است بالاخره مأمورون به نبوده است، گمانش این بود که مأمورون به است، مأمورون به نبوده. بعد که معلوم شد مأمورون به رو نیاورده است حکم علی القاعدش عدم اجزا است، الا اینکه دلیلی که نفی میکنه عسر و حرج را در دین، به این دلیل ما قائل میشیم که اعاده اعمال گذشته لازم نیست. این بنده خدا 50 سال طبق این فتوا عمل کرده است، جمعیت انبوهی از مقلدین طبق این فتوا عمل کرده. حالا شما برگردی بگی آقا مرزی نیست، ببین چه زحمتی درست میشه برای خلق الله. دلیلی که نفی میکنه عسر و حرج را در دین، به اون دلیل نتیجه میگیریم اعاده لازم نیست. البته در ارتباط با نفی عسر و حرج اونچه گفته میشود این است که همیشه اینجوری نیست که شما به قول خودمون قول به اعاده را مستلزم عسر و حرج ببینید. کثیراً این عدم اجزا درش عسر و حرجی نیست، یه فعلی انجام داد، نماز را مثلا خواند، صلات جمعه را خواند، بعد این کشفه که وظیفه صلات ظهر بوده است، گاهی در وقت این رو متوجه میشه، آقا نماز ظهر تو بخوان، یکی یک نماز ظهری بخواند این عسره؟ این حرجه؟ فرداش فهمید به قول ما، بله؟ مدتی گذشت نمازهای ظهر بالاخره خوانده نشد و به جای صلات جمعه خوانده شد. یعنی قول بعدم اجزا همیشه اینگونه نیست مستلزم عسر و حرج باشه، درست شد؟ نه، اگر اون اعمال انجام شده مستند به رأی سابق کثیر باشد، فراوان بالاخره اعمالی انجام داده است، همین که عرض میکنم 50 سال طبق این نظر عمل میکرده، حالا بیای بگی که اعمال 50 سالت رو قضا کن، این عسر و حرجه. گرفتین چی شو؟ این عسر و حرجه. بعد اینجا ممکنه گفته بشه آقا به مقداری که عسر و حرج نیست، این قاعده نفی عسر و حرج زورش این مقداره، انجام بده انجام بده، خب حالا مقدارشو انجام داد، اعاده کرد، قضا کرد تا به عسر افتاد، مادامی که به عسر نیفتاده همون حکم علی القاعده رو عمل کند، به نقطه عسر که رسید میگیم او کفایت میکنه. درست شد؟ پس این قاعده نفی عسر و حرج که میخواد دلیل باشد بر اجزا در محل بحث ما، این خصوصیات رو باید در موردش ملاحظه کرد. اولا همه جا به قول خودمون این عدم اجزا در پی ندارد عسر و حرج را که ما هو واضح، و اونجایی هم که اعمال گذشتهش مستند به اماری که نزدش بوده کثیر بود، زیاد بود، همه را بخواد مثلا دوباره انجام دهد، سر از عسر در می آورد. میگه تا اون نقطه‌ای که هنوز عسر نیست، بله؟ عمل را انجام دهد، به عسر که رسید، خوب دیگه خدای قبول کن، کفایت کنه مثلا. حالا خود این صدق عسر و حرج هم یه امر عرفیه و گویی که شخصی هم باشه ها، یعنی مثلا برای این آقا اگر عسر و حرج نیست خب انجام بده، برای دیگری شاد عسر و حرج باشد. خود این هم جای بحثه که عسر و حرج نوعیست یا شخصی، ویژه باید باز بحثش بشه ها. اگر برای شخصی عسر و حرج است، برای دیگری نیست، وظیفه چه خواهد بود؟ یا به لحاظ نوع مثلا مستلزم عسر و حرج میشه؟ دقیق فهمیدین؟ اینا جای بحث داره. اللهم صل علی محمد و محمد.